گروه و همراهان همیشگی رادیو فرهنگ گوتنبرگ، من علی میرحیدری هستم و در یک شب پاییزی 16 مهر 1398 مصادف با 8 اکتبر 2019 در خدمت شما خواهم بود. مهمان امشب برنامه ما یکی از شاعران و نویسندگان جوان ساکن ایران هستند، جناب آقای بهرام روحانی. امروز ما را از ایران همراهی خواهند کرد، شاعری که متولد استان خراسان شمالی شهر بجنورده و تا کنون 4 دفتر از ایشون به انتشار رسیده. امروز قراره که با ایشون، با فضای کاری ایشون و با تجربیاتی که در طی این چند سال در مارکت ادبیات ایران به دست آورده بیشتر آشنا بشیم و ازش بیشتر بشنویم. درود بر شما جناب روحانی و ممنون از اینکه دعوت ما رو پذیرفتین و به این گفتگو اومدین.
خواهش میکنم. سلام و عرض ادب عرض میکنم خدمت جناب عالی، جناب آقای میرحیدری عزیز، و اجازه بدید که درود بزرگ خودم رو خدمت تمامی هموطنان عزیزی که صدای بنده رو از طریق رسانه محترم شما میشنون اعلام بکنم و امیدوارم شب در واقع خوبی داشته باشیم و گفتمان خوبی داشته باشیم امشب در خدمت شما باشیم و بتونم در واقع اون چیزی که مد نظر شما هست و اون چیزی که مد نظر خودم هست رو حداقل در این بازی کوتاه بتونم در واقع مطرح بکنم. در خدمت شما هستم.
جناب روحانی، شما 4 دفتر و 4 مجموعه تا به امروز منتشر کردین. 2 مجموعه اولتون رو با انتشارات تنفس در پاریس و کشور فرانسه کار کردین. من می‌خواستم ازتون بپرسم چی شد که شروع کار شما با بازار نشر فرانسه آغاز شد و چه شد که در نهایت برگشتین به فضای نشر ایران و 2 مجموعه آخرتون رو در ایران منتشر کردین؟
در واقع علت این که 2 دفتر ابتدایی بنده در خارج از کشور منتشر شد این هستش که به هر حال فضای چاپ و نشر در ایران کمی و در کشورهای که در واقع به لحاظ سیاسی تقریبا شبیه به ایران هستند به نحوی هستش که به راحتی نمیشه خیلی از متنها و خیلی از محتواها و فرمها رو در واقع به منصه ظهور گذاشت و به راحتی منتشر کرد. به همین خاطر من تصمیم گرفتم 2 دفتر اول خودم رو در خارج از کشور منتشر بکنم، به خاطر اینکه احتمال این رو میدادم که ممیزی هایی در کار باشه و تعدادی از اشعار بنده در واقع حذف بشه. این تنها دلیل بود که در واقع باعث شد من 2 دفتر ابتدایی خودم رو در خارج از کشور منتشر بکنم. و یکی البته علت ثانویه‌ای هم داره و اون عدم اعتماد ناشرین محترم هست به دلیل مسائلی که مربوط به خود ناشرین هست که در واقع مربوط میشه به مسائل تجاری و بازرگانی که ناشر محترم در واقع قصد داره به هر حال کتابی که منتشر میکنه فروش بره و از اونجایی که یک مؤلف جوان ظرفیت های این رو نداره که آثار در واقع آثار اولیه‌اش توسط ناشرین به فروش چندانی برسه و این مسئله برای ناشر خیلی مسئله مهمی هست، به همین خاطر ناشرین خیلی قدم چندانی به سمت مؤلفین بر نمی دارن. به همین خاطر و به همون دلیل اولیه‌ای که عرض کردم خدمتتون، بنده تصمیم گرفتم 2 دفتر اول شعرم رو که در سبک شعر سپید هست در واقع در خارج از کشور منتشر بکنم. این دلیل اصلی انتشار 2 دفتر اول بنده در خارج از کشور بود که در قالب شعر منتشر شده.
جناب روحانی، وقتی ما با آثار شما نگاه میکنیم متوجه میشیم که فرم کار شما در یک فضای نسبتا مدرنی تعریف میشه و شما از شعر کلاسیک از اولین دفترتون عبور کردین، یعنی از اولین دفترتون که در پاریس منتشر شده شما قالب سپید رو انتخاب کردین و هیچ یک از دفاتر شما ارتباطی با قالب‌های کهن و قالب‌های کلاسیک نداره. این عبور شما از شعر کلاسیک آیا به یک بار اتفاق افتاد یا اینکه شما یک گذر چند ساله رو طی کردین و تصمیم گرفتین که اولین مجموعتون مجموعه سپید باشه؟
بنده در ابتدا و البته فکر میکنم هر شاعری و هر نویسنده‌ای در ابتدا اول باید آثار کلاسیک رو مطالعه بکنه، چون این روند در واقع یک روند در تکاملی هست و در واقع تا مرحله اولیه طی نشه به مراحل بعدی در واقع ختم نخواهد شد، یا اگر به مراحل بعدی ختم بشه هم یک در واقع نتیجه مذبوحانه در پی خواهد داشت. این هستش که بنده اولین کارهایی که برای خودم سرودم در واقع در سبک در فرم به صورت شعر کلاسیک بوده. در نهایت به این نتیجه رسیدم که به هر حال با توجه به سلیقه‌ای که مخاطب امروز شعر حالا در حوزه شعر البته مخاطب امروز شعر امروز در ایران در کشور ما میپسنده بیشتر شعر سپید هست، به خاطر اینکه شاید به این دلیل باشه که این مخاطب در واقع زندگی روزمره خودش رو به نوعی میخواد تداعی بکنه در آثاری که مطالعه میکنه در حوزه ادبیات و اون رو میخواد در واقع شفافیت بیشتری به اون بده، تمایل بیشتری به این سبک داره. به همین خاطر بود که من در واقع از سبک کلاسیک برای خودم شروع کردم و در واقع در سطح حرفه‌ای و درست در هنگامی که کارها آماده چاپ شد من تصمیم گرفتم که این اشعار در قالب شعر، تأکید میکنم شعر، به خاطر اینکه من ادبیات داستانی هم کار کردم به این خاطر هست، به سبک شعر سپید باشه. و شعر سپید هم به هر حال شاخه‌های گوناگونی داره که حالا من نمیخوام خیلی در این بازی کوتاه به اون بپردازیم در واقع، ولی علت این که در واقع من پرداختم به شعر سپید به این خاطر بود که در واقع سلیقه مخاطب این رو میپسندید و ما اصولاً به خاطر اینکه در واقع به عنوان یک کسی که کار یک اکت اجتماعی یا یک کار اجتماعی انجام میده اصولاً باید همراه و هم پا با مخاطب روز خودمون حرکت بکنیم تا اینکه بتونیم به یک در واقع برآیندی برسیم که نتیجه نهاییش این باشه که نتیجه نهاییش یک نوع تعامل، یک نوع تکامل و یا یک نوع در واقع پیشرفت در حوزه‌های مختلف اجتماعی باشه. و به همین خاطر من این سبک رو انتخاب کردم برای اینکه دو دفتر شعر خودم رو در اون سبک در واقع اجرا بکنم و این کار رو هم انجام دادم و فکر میکنم که در واقع نتیجه دلخواه خودم رو هم گرفتم در خصوص این قضیه.
جناب رانی، آخرین مجموعه شما یک مجموعه داستان به نام ژنوم آدم نامرئی که توسط انتشارات ایجاز در تهران منتشر شده. اسم عجیبی داره این کتاب و میخوام بیشتر دربارش برای ما حرف بزنین و ارتباط نام این کتاب رو با محتوای این کتاب بیشتر توضیح بدین. قطعا میتونه برای مخاطبان ما جالب توجه باشه.
این هستش که من یک توضیح رو باید عرض بکنم و اینکه دو کتاب اول بنده که در پاریس منتشر شده خب در سبک در فرم در سبک شعر سپید هست، اما کتاب مجموعه سوم شعر بنده با نام لکنت هیولا در جاهایی در واقع گریزهایی به شعر به گونه شعر حجم میزنه، در جاهایی سقلمه هایی به شعر دیگر میزنه و در جاهایی و در قسمت هایی اشاره هایی به شعر جریان شعر ناب داره به دلایل حالا اون مختلفی که وجود داره. هر کدوم از اینها به هر حال هر کدوم از این فرم ها بیانیه ها و در استدلال های خودشون رو دارن برای اینکه خودشون رو از همدیگه تفکیک بکنن. مجموعه سوم شعر بنده فقط یک توضیح کوتاه عرض بکنم که در از نظر خود بنده در قالب شعر دیگر سروده شده و یک فضای کاملا سیال ذهنی هست و کاملا متفاوت هست در فرم البته با دو مجموعه قبلی بنده. اما اینکه سوال سوم شما در مورد مجموعه آخر در واقع در مورد کتاب آخر بنده که یک داستان بلند با عنوان ژنوم آدم نامرئی هست، چه در مورد عنوان این مبحث چه در مورد محتوای اون، چیزی که باید عرض بکنم این که این هستش که به لحاظ علم پزشکی در واقع یک انسان نامرئی هرگز امکان این رو پیدا نخواهد کرد که بتونه دارای DNA یا عناصر وراثتی باشه، و این خودش من در جاهای دیگری هم مطرح کردم نشانگر این مسئله هستش که در واقع انسان امروزی، انسان مدرن امروزی در زندگی خودش، در زندگی های مدرن امروزی خودش دچار نوعی تناقض ها، دچار نوعی ابهام ها و در واقع ایده های شاید بشه گفتش که غیر قابل کاربردی هستش که نمیتونه به اون صورتی که باید از جان و دل به زندگی روزمره خودش و به زندگی عادی خودش بپردازه، و از این جهت هستش که من این اسم رو انتخاب کردم برای این کتاب که که یک داستان بلند هست در واقع در فرم. حال اینکه در محتوا چه اتفاقی میافتد در محتوای این داستان، خب نقدهایی در فضای مجازی منتشر شده که من خواهشم از دوستداران ادبیات فارسی این هستش که این نقدها رو با یک سرچ ساده به راحتی بتونن پیدا بکنن، بخونن و در واقع اطلاع پیدا بکنن از این که اصلا ماجرای داستان چه هست. خب در اون مایه قطعا اشاره های سیاسی داره، اشاره های اجتماعی داره، اشاره های فرهنگی داره، نمودهای خلأهای مختلف فرهنگی در اون به شدت قابل شهود هست و اینها مسائل غیر قابل اجتنابی هستش که نمیشه ازش به راحتی گذشت. بقیده خود بنده این در مورد ژنوم آدم نامرئی، در مورد ژنوم آدم نامرئی من فکر میکنم که خودم شخصا فکر میکنم بیش از اون چیزی که جریان ادبی امروز کشور ما در نقاط مختلف دنیا، حالا فرقی نمیکنه در واقع منتقدین محترم ما در نقاط مختلف دنیا به اون بپردازن، در واقع بتونه امروز در روزگار امروز پاسخگوی خلأهای زیستی یک انسان در زندگی امروز و در زندگی روزمره امروز او باشه. و من فکر میکنم باید شخصا فکر میکنم جدای از هر نوع درشتگویی یا هر نوع گزافگویی، احساس میکنم که احساس خودش شخصی و قلبی بنده این هستش که باید واگذار بکنیم این اثر رو به منتقدین و در واقع ادبیات خانه ها و ادبیات دوست های آینده کشورمون. این رو از این جهت عرض میکنم به این خاطر که استقبال چندانی متاسفانه ناشرین محترم ما از این داستان نداشتن در داخل کشور، و به این دلیل هستش که شاید به این دلیل باشه که یک دلیلش دلایل همون دلایل تجاری معروفی عرض کردم که قبلا عرض کردم بوده باشه، و یک دلیل اصلی دیگه شاید این باشه که در واقع هنوز به اون سطح از آگاهی‌های در واقع تلفیقی علوم انسانی بشری نرسیده باشن. شاید، البته این خدای نکرده حمله بر گستاخی بنده نباشه، اما واقعیت همیشه تلخ بوده و این به نظر من و بقیده شخص بنده یکی از واقعیت هایی هستش که وجود داره و باید به اون پرداخته بشه. به همین خاطر عرض نهایی بنده در مورد ژنوم آدم نامرئی این هستش که اجازه بدیم آیندگان در واقع در مورد این اثر تصمیم گیری بکنن، چه ادبیات خانه های ما، چه منتقدین محترم فرهنگی و ادبی ما در مورد این اثر داستانی.
برای سال آخرم خواستم ازتون بپرسم، چهار مجموعه شما که دوتاش در پاریس منتشر شده و دوتاش در تهران، چگونه میتونه در دسترس مخاطبان شما قرار بگیره؟ شنوندگان ما از اقصی نقاط جهان صدای شما رو میشنون و براش ممکنه سوال به وجود بیاد که برای تهیه آثار شما در اقصی نقاط جهان چگونه میتونن اقدام کنن. ممنون میشم در این باره اگر توضیحی بدین.
خیلی متشکرم از محبت و لطفی که نسبت به بنده دارید جناب آقای میر حیدری، و تشکر میکنم مجدداً از رادیوی محترم فرهنگ در سوئد، رادیوی محترم و بزرگوار فارسی زبان شما که وظایف بسیار مهمی رو بر عهده داره و بر عهده گرفته، به خصوص در حیطه فرهنگ و ادبیات کشورمون. در خصوص تهیه آثار بنده باید عرض بکنم که خب دو اثر ابتدایی بنده که شعر هست دو مجموعه شعر هست به نام های جعبه سیاه و پرواز بوفالوها. این دو اثر از طریق سایت ناشر بنده، یعنی سایت نشر ناکجا و همچنین از طریق سایت آمازون قابل خریداری هست، حالا به شیوه هایی که خودشون به هر حال به شیوه های مرسوم و معمول خودشون قابل تهیه و خریداری هست. نسخه هم نسخه چاپی و هم نسخه الکترونیکیش. نسخه چاپیش برای تمام دنیا قابل تهیه هست، اما در داخل ایران فقط و فقط نسخه الکترونیکی این دو کتاب قابل تهیه است. در خصوص دو اثر دوم بنده که یک مجموعه شعر و یک داستان بلند یا یک رمان کوتاه اصطلاحاً است که در تهران به چاپ رسیده و منتشر شده، خب به راحتی از طریق سایت ناشر اون هم قابل تهیه است و به راحتی ادبیات دوستان میتونن اونها رو تهیه بکنن. در واقع در جشنواره‌های مختلف، در نمایشگاه‌های مختلف هم اینها قابل عرضه هست از طریق خود ناشر در داخل کشور. البته که این رو هم عرض کنم که کتاب دو اثر اول بنده هم در جشنواره‌ها و در نمایشگاه‌های خارج از کشور، در نمایشگاه‌های کتاب در واقع بین‌المللی، کتاب بدون سانسور در خارج از کشور قابل تهیه است. اما به هر حال از طریق راحت‌ترین راه‌ها برای دسترسی به این که آثار از طریق سایت‌های خود ناشرین هست. دو اثر ابتدایی بنده از طریق سایت نشر ناکجا و سایت آمازون و البته از طریق یکی دو تا کتاب فروشی در پاریس هم قابل تهیه است که خود سایت نشر ناکجا در پاریس اونها رو اطلاع رسانی کرده. و اینکه دو اثر انتهایی بنده همون یک مجموعه شعر و در واقع یک رمان کوتاه یا یک داستان بلند اصطلاحاً به راحتی از طریق سایت ناشر قابل تهیه هست و در بازار هم موجود هست.
بسیار ممنونم از بهرام روحانی عزیز، شاعر و نویسنده‌ای که امشب ما را از تهران همراهی کردن. اما شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ گوتنبرگ همراه ما باشین با شنیدن یکی از قطعات شعر جناب روحانی. ما برنامه رو به پایان میرسونیم.
چیزی در هیچ کجای این شب شکست، ما همچنان بالغ میشویم در خلأ چشم هامان که گمانه های خود را به جسم های آبی من میکشد. آنها رفتند بیدرنگ در وخامت پاهایشان. آنها نیرنگ مادینه هستی را بارور می کنند.